سلام، ساعت 10 شب به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مرکز خبرنگاران افغانستان از ناپدید شدن مهدی انصاری، یک تن از خبرنگاران در شهر کابل، ابراز نگرانی کرده است. در اعلامیه‌ای که امروز در وبسایت این مرکز نشر شده آمده است که انصاری در کابل ناپدید شده، اما منابع نزدیک به انصاری ادعا می‌کنند که شواهد دارند که او از سوی استخبارات طالبان بازداشت شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان از حکومت طالبان خواسته که با مشخص کردن وضعیت انصاری زمینه پیوستن فوری او با خانواده‌اش را فراهم کند. این مرکز گفته که ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، میگوید که استخبارات طالبان گفته که مهدی انصاری را بازداشت نکرده است. پیش از این رویداد انصاری از حدود 2 سال به عنوان خبرنگار با آژانس خبری افغانستان در کابل کار میکرد. این آژانس خبری در 1388 خورشیدی به فعالیت آغاز کرده است. ریاست هواشناسی، وزارت هوانوردی و ترانسپورت حکومت طالبان در 19 ولایت افغانستان بارندگی های شدید را پیش بینی کرده. این وزارت امروز با نشر یک اعلامیه در وبسایت خود گفته که در بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، بغلان، سمنگان، پروان، بامیان، میدانوردک و غزنی بارندگی صورت می‌گیرد. در اعلامیه همچنان گفته شده که در نتیجه این بارندگی سرازیر شدن سیلاب‌ها ممکن است. مسئولان ریاست انکشاف دیهات ولایت کنر گفته که مؤسسه اسلامیک ریلیف در ولسوالی ناره این ولایت با مصرف 10 میلیون افغانی برای 411 خانواده در این ولسوالی آب پاک آشامیدنی مهیا کرده و گفته این مقامات در بسیاری قریه های این ولسوالی مردم به آب پاک آشامیدنی نیاز دارند و آنها تلاش میکنند که با کمک مالی مؤسسات خیریه این مشکل مردم را حل کنند. مقام های فرانسه امروز اعلان کردند که به عمر بن لادن، پسر اسامه بن لادن، مؤسس و رهبر پیشین شبکه القاعده، دستور دادند که فرانسه را ترک کند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از مقام های این کشور خبر داده که این اقدام به دنبال اظهارات آقای عمر در شبکه های اجتماعی اتخاذ شده. برنو رتالو، وزیر داخلی فرانسه، در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که عمر بن لادن اظهارات را در 2023 در شبکه های اجتماعی خود نشر کرده که حمایتش را از تروریسم نشان می دهد. به گفته رتالو، محاکم قانونی بودن این تصمیم حکومت فرانسه را در راستای منافع امنیتی ملی این کشور تایید کرده. عمر بن لادن 43 ساله متولد عربستان سعودی است، اما او در سودان و افغانستان هم زندگی کرده. او در 19 سالگی پدرش را ترک کرد و سرانجام در 2016 در شهر نورماندی در شمال فرانسه ساکن شد و به نقاشی پرداخت. و جان هوب فلید آمریکایی و جفر هنتن بریتانیایی کانادایی جایزه نوبل فیزیک امسال را مشترکاً به دست آوردند. آنها در بخش هوش مصنوعی کار کردند. اکادمی علوم سلطنتی سویدن تصمیم در مورد برنده های جایزه نوبل فیزیک را امروز اعلام کرد. در اعلامیه گفته شده که این دو نفر زمینه را برای آموزش ماشین‌آلات در بخش کشفیات بنیادی و نوآوری ها در شبکه های عصبی هوش مصنوعی فراهم کردند. خبرهای افغانستان و جهان روز رو دیوزدی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه: یک نظامی ارشد پیشین آمریکا به این باور است که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان باعث شده تا داعش و القاعده توانمند شوند. جنرال کنت مکنزی، فرمانده پیشین ستکام، در این مورد گفته: History will judge whether or not it was a wise decision to withdraw from Afghanistan and what that has meant to ISIS and Al Qaeda. در این مورد با یک آقای امور سیاسی هم گفتگو کرده ایم.
آمریکا با خروج عجولانه خود زمینه مساعد شد برای گروه های مثل القاعده و داعش که اونا دوباره سازماندهی کنند.
همچنان میشنوید که نشر برخی تصاویر منسوب به اعضای طالبان با زنان خارجی در شبکه های اجتماعی عکس العمل های را در میان فعالان حقوق زنان افغان برانگیخته.
اینجا در افغانستان ما زنان را از همه جا محروم کردن، تا گفتن نباید با نامحرم صحبت کنیم، اما خودشان امروزه با زنان حتی چینی ها صحبت میکنن.
در مسائل بین المللی میشنوید که اسرائیل یک قومندان مهم دیگر حزب الله لبنان را به خطر رسانده و برنامه هفتهوار هوای تازه در نیمه دوم این ساعت نشر خواهد شد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شبتان بخیر. شنونده رادیو آزادی هستین، من فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. شفیق عیار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. قمندان پیشین فرماندهی مرکزی آمریکا گفته که با بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان، گروه داعش و القاعده تواناییشان بیشتر شده. جنرال کن فرانگ مکنزی روز دوشنبه در صحبت با یک شبکه تلویزیونی آمریکایی گفته که او پیشنهاد بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان نداده بود، بلکه فیصله در سطح بالا صورت گرفته بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
جنرال کنت فرانک مکنزی، قماندان پیشین فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی سنتکام، میگوید با بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان موافق نبوده و با بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان گروه داعش و شبکه القاعده در این کشور تقویت شدند. وای که از ماه مارچ سال 2019 الی اپریل سال 2022 فرمانده سنتکام بود، روز دوشنبه 7 اکتبر در صحبت با یک شبکه تلویزیونی آمریکایی سی اسپن در پاسخ به این سوال که آیا با روند بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان موافق بود گفت:
تاریخ قضاوت خواهد کرد که آیا بیرون شدن از افغانستان یک تصمیم درست بود یا نه. و چیزی که در بخش داعش و القاعده مهم است این است که تقویت شدند تا باز منسجم شوند و دوباره به خاک آمریکا حمله کنند.
این مقام پیشین آمریکایی همچنان گفته که آمریکا در حال حاضر 45,000 نیرو را در منطقه جابجا کرده است، اما در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. جنرال کنت فرانک مکنزی افزوده که با بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان، روسیه قوی شده که بعداً به اوکراین حمله کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مورد اظهارات جنرال مکنزی در خصوص تقویت شدن گروه دولت اسلامی یا داعش و شبکه القاعده در افغانستان به پرسش رادیو آزادی پاسخ نداد. اما امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، به روز جمعه گذشته 4 اکتبر در نشست فرمت مسکو گفت که داعش مراکز بیرون از افغانستان دارد و از کشورهای منطقه خواست تا برای آنان اجازه جلب جذب را ندهند. زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به تاریخ 3 سپتامبر گفته بود که شاخه ولایت خراسان گروه داعش در مناطق بلوچستان و خیبر پختونخوای پاکستان مراکز دارند و رهبرانشان هم در پاکستان هستند، اما وزارت خارجه پاکستان این ادعا را رد کرده است. این در حال است که پیش از این به شمول سازمان ملل متحد مقامهای آمریکایی در مورد موجودیت و تقویت شدن گروه داعش و شبکه القاعده ابراز نگرانی کردند. آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در گزارش به شورای امنیت این سازمان نسبت به افزایش تهدیدات شاخه ولایت خراسان داعش خارج از مرزهای افغانستان هشدار داد. گوتریش افغانستان را پایگاه خطرناک برای برنامه‌های داعش برای حمله به منطقه و کشورهای اروپایی خوانده بود. از سوی دیگر شورای امنیت ملل متحد در اواخر ماه فوریه سال جاری گفت که شبکه القاعده در افغانستان 8 مرکز آموزشی را ایجاد کرده و هنوز هم مقام‌های بلندپایه این شبکه در افغانستان حضور دارند. همچنان شورای امنیت سازمان ملل متحد حکومت طالبان در افغانستان را به داشتن روابط نزدیک با شبکه القاعده متهم کرده و در یک گزارش گفته بود که این شبکه در چند ولایت افغانستان مراکز آموزشی و تأسیسات را ایجاد کرده است، اما حکومت طالبان این گزارش را رد کرده بود. این در حال است که اخیراً حملات شاخه ولایت خراسان گروه داعش در افغانستان افزایش یافته است. تنها در ماه سنبله شاخه ولایت خراسان گروه داعش مسئولیت دو حمله در ولایت‌های کابل و دایکندی را به عهده گرفت که به اساس ارقام ارائه شده از سوی حکومت طالبان در این دو حمله 20 تن کشته شدند و 19 تن دیگر زخم برداشته بودند.
این سوال را که آیا خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان باعث توانمندی گروه داعش و شبکه القاعده شده، در آغاز یک مصاحبه تلفنی از محمد عیسی قطمر، آگاه امور سیاسی و استاد در پانتون برلین پرسیدم. او برایم گفت:
یقینم که آمریکایی‌ها بسیار با عجله از افغانستان در آمدن، چون اونا می فهمیدن که انقریب جنگ در اوکراین شروع میشه. اینا نمیخواستن که نیروهای نظامی خود در معرض خطر قرار بدن. در حالی که مثل مکنزی دیگه قمندانای نظامی که اونا اولا در جنگ افغانستان اشتراک داشتن مخالف امیر رقم خروج بودن، نامی خواستن که خروج ساکر امریکایی طوری صورت میگیرد که ثبات حکومت قبلی بر جای مانده و آسیب نبینه، که متاسفانه موتن نشد و امریکا با خروج عجولانه خود هم دوستای خود که اینا در نظام قبلی داشتن اونا را فراموش کردن و هم به ترتیب زمینه مساعد شد برای گروپ های مثل القاعده و داعش که اونا دوباره سازماندهی کنن و حمله کنن.
اما پیش از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در توافقنامه دوحه یکی از مواردش همی بود که طالبان تضمین داده بودند که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور دیگر استفاده نخواهد شد، قطع رابطه با شبکه القاعده و همچنان سرکوب داعش گنجانیده شده بود. پس شما فکر میکنین که طالبان این توافقنامه را عملی نکردند یا نتانستند؟
طالبان به صورت کل توافقنامه را عملی نکردند. اونجا طالبان و امریکایی‌ها صرف دو مورد اول را حمایت کردند که خروج از ساکر امریکایی بود و دیگر طالبان به هنگام خروج سریع از ساکر حمله نکنه، ولی موارد دیگه که بسیار مهم بود عبارت از مذاکرات بین الافغانی، آمدن یک حکومتی که از طریق امی مذاکرات میان بیاره و مسائل دیگه که افغانستان جای برای گروپ های راست افغان نباشه که منافع کشورهای دوست امریکا و خود امریکا را در منطقه هدف قرار نده بود. گروپ های راست افغان در منطقه موجود است، القاعده، داعش، انصار الله، ایغورا و تی تی پی پاکستان و امثال هم در افغانستان وجود دارد.
طالبان همواره ادعا میکنند که گروه داعش در افغانستان سرکوب کردند. آیا طالبان بدون از اینکه از طرف کدام کشور تا هنوز به رسمیت شناخته شده باشند واقعا توانستند که گروه را سرکوب کنند، در حالی که عملات داعش همچنان هر از گاهی در افغانستان همینکنون هم ادامه مییابد؟
بله، قسمت که شما گفتین داعش سرکوب نیست، عملا در هر چند روز اینا یک عملیات در داخل کشور انجام میتن. از خاطر ما توانمندی طالب در مهار داعش دیده نمیتونم، به خاطر از اینکه داعش یک نیروی حناز افغان بسیار قویست که امکاناتی بسیار خوب بدست داره و این به همکاری منطقوی ضرورت داره که کشورهای منطقه و دنیا واقعا در این قسمت همکاری بکنه تا داعش در افغانستان از بین بره.
محمد عیسی قطمر، آگاه امور سیاسی و استاد در پانتون برلین، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت. در جریان برنامه به شما خواهیم گفت که کابل و چند ولایت دیگر افغانستان شاید اولین برفباریش امسال بوده و مردم در این باره چی میگن، اما اکنون میشنوید که مقامات ایرانی و حکومت طالبان برای افتتاح یک گذرگاه مرزی جدید در منطقه گمشاد سیستان و بلوچستان به توافق رسیدن. این توافق در سفر اخیر والی سیستان و بلوچستان ایران به کابل صورت گرفته. جزئیات بیشتر در گزارش.
همزمان با موج نگرانی ها از مشکلات تجارتی در بنادر افغانستان با پاکستان و ایران، مقام های ایرانی و حکومت طالبان خبر دادند که برای بازگشایی یک گذرگاه جدید تجارتی در منطقه گمشاد سیستان به توافق رسیدند. خبرگزاری ایرنای ایران به تازگی به نقل از محمد کرمی، والی سیستان و بلوچستان آن کشور گزارش داده است که این توافق اخیراً در سفر وی به کابل به دعوت نوردین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت طالبان صورت گرفته است. کرمی افزوده که در این سفر توافق‌های برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک و همچنین بازگشایی مرز دوم در منطقه گمشاد سیستان بلوچستان حاصل شد که این امر علاوه بر افزایش حجم تجارت بین دو کشور و کمک به تسهیلات تبادلات تجاری به توسعه اقتصادی منطقه و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید نیز منجر خواهد شد. کرمی گفته که منطقه آزاد تجاری صنعتی سیستان و منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار به عنوان دو قطب مهم اقتصادی فرصت‌های بسیاری را برای سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی فراهم کرده و تجارت بین دو کشور در آینده نزدیک افزایش چشمگیری خواهد یافت. از سوی هم وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در صفحه ایکس یا تیوتر سابق خود اعلام کرده که نورالدین عزیزی با محمد کرمی و حسن کاظمی قمی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل دیدار و دو طرف در مورد بندر چابهار نیز گفتگو کرده و کمیته فنی متشکل از مسئولان دو طرف برای بررسی بیشتر و اجرای توافقات تشکیل شده است. این اقدام با استقبال برخی از تجار و صنعتکاران افغان روبرو شده که در بخش صادرات و واردات با ایران و پاکستان مشکل دارند. رحیم الله مایار یکی از کارخانه داران در مورد به رادیو آزادی گفت:
سه راه هست، راه امروز، راه فرا و راه اسلام کلا. اینا را تا حد اندازه بیروبار زیاد است. یعنی ایران میخواه با تجار افغانستان و صنعتکار میخواه که بکرکو سر شلوغ یا بیروبار سر بندرها کم شود که صنعتکار و ان با تجار این اقدام بسیار نیک اقدام.
بشیر یکی از تاجران که از مشکلات در بنادر پاکستان شکایت دارد از ایجاد بنادر بیشتر با کشورهای دیگر خرسند است.
در مرز غلام خان، مرز شارنه و مرز تورخم ما خودم 5 تیلر مال مکمل اوس انداختیم. یگان صد لگ افغانی ما خودم فعلا تاوانی شد. چقدر مرزا واشوه، چقدر تجارت کرده دیگه ملکا پیشرفت کنه ما خوش میشیم.
اتحادیه صنعتکاران افغانستانی مشکلات در بنادر دیگر با ایران را تایید کرده و میگوید گشایش بندر جدید در منطقه گمشاد سهولت‌های زیادی را به بازرگانان و صادرکنندگان ایجاد می‌کند. عبدالجبار صافی رئیس این اتحادیه:
بندر گمشاد نزدیک از دیگر ها هستند و خصوصا برای افغانستان هم از نگاه وقت و زمان و نگاه مصرفشان کمتر مصرف میه و زودتر میرسه و بر بهبود تجارت و صادرات و واردات هستند.
پیش از این همواره گذرگاه های تورخم و سایر مسیرها میان افغانستان و پاکستان به بهانه های مختلف از سوی پاکستان برای مدت ها برای اموال تجارتی این کشور مسدود شده است. اما شیر محمد عباس استانگزای معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان هفته گذشته با اشاره به این مسئله پاکستان را تهدید به بستن راه‌های آسیای میانه کرد. خانجان الکوزای از هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان حدود یک هفته قبل در صحبت با رادیو آزادی از کاهش 60% صادرات با پاکستان خبر داده گفته بود که انتقالات تجارتی از طریق ایران افزایش یافته و تجارت داخلی با ایران سالانه بیش از 2 میلیارد دلار میباشد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تا لحظات دیگر گزارش داریم که چرا نشر برخی تصاویر منسوب به اعضای طالبان با زنان خارجی در شبکه‌های اجتماعی واکنش برانگیز شده. اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که اسرائیل یک قمندان مهم دیگر حزب الله لبنان به قتل رسانده. در این مورد اردوی اسرائیل امروز خبر داد. بیشتر در این گزارش.
اسرائیل بعد از یادبود اولین سالگرد حمله گروه حماس بر اسرائیل که 1200 نفر در آن کشته شدند، در مورد کشتن یک قمندان مهم دیگر حزب الله لبنان سهیل حسینی خبر داد. قوای دفاعی اسرائیل در یک اعلامیه امروز گفت که سهیل حسینی مسئول امور لوجستیک، بودجه و تنظیمات حزب الله بود. حزب الله یک گروه نظامی و یک حزب سیاسی می باشد که بخشای بزرگ جنوب لبنان را تحت کنترل دارد. در اعلامیه قوای نظامی اسرائیل آمده که حسینی نقش مهم را در انتقال اسلحه از ایران به حزب الله بازی می کرد و همچنان وظیفه تقسیم اسلحه پیشرفته را به جنگجویان داشت. ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌خواند، اما اتحادیه اروپا صرف شاخه نظامی آن را در لیست سیاه جای داده است. با گفته اردوی اسرائیل، حسینی عضو شورای جهاد حزب الله بود که محور نظامی و فرماندهی حزب الله به شمار می‌رود. گروه حزب الله تا حال کشته شدن حسینی را تایید و یا رد نکرده است. اعلام اسرائیل در این مورد در یک زمان به نشر رسید که شورشیان فلسطینی در غزه چندین راکت را به سمت اسرائیل فایر کردند. در داخل اسرائیل رئیس جمهور این کشور اسحاق هرسوک برای یادبود از حمله حماس یک لحظه خاموشی ملی را اعلان نمود. گروه حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی خوانده شده است. در واشنگتن رئیس جمهور جو بایدن و معاونش کمالا هریس به مناسبت یک سالگی حمله حماس بر اسرائیل این گروه را محکوم کردند، اما تاکید نمودند که اداره آمریکا به ایجاد آتش بس متعهد است تا در غزه و لبنان جنگ متوقف شود. در حمله هفته ماه اکتبر سال گذشته حماس در حدود 250 نفر را هم گروگان گرفته بود که تا حال هم در حدود 100 نفر آنها در اسارت حماس به سر می برند. به تعقیب حمله هفته اکتبر حماس، اسرائیل حملات بر غزه را آغاز کرد و اکنون این کشور در جبهه دیگر هم جنگ را شروع کرده است. نظر به معلومات وزارت صحت تحت کنترل حماس در غزه، در این حملات اسرائیل تا حال بیش از 42 هزار فلسطینی کشته شدند و در حدود 90% باشندگان غزه بیجا شده و ساحات بسیار وسیع در بمباردمان اسرائیل تخریب شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما حال میشنوید که نشر برخی از تصاویر منسوب به اعضای طالبان با برخی زنان خارجی در شبکه های اجتماعی عکس‌العمل‌های را برانگیخته، شمار از زنان و دختران و یا فعالان حقوق زنان در افغانستان بر رادیو آزادی گفتند که تصاویر نماینگر تفاوت کامل میان فرمانهای محدود کننده طالبان علیه زنان افغان و برخورد سلیقه‌ایشان با زنان خارجی است. بیشتر دی گزارش جزئیات داریم.
نشر تصاویری که اخیراً از برخی نیروهای طالبان همراه با زنان خارجی که گفته می شود اتباعی چین هستند در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های برخی زنان افغان و فعالان حقوق زن را به همراه شده است. یک بانو باشنده شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت این رفتار بیانگر تفاوت فاحش رفتار خشن طالبان با زنان افغان و برخورد سلیقه‌ای آنان با زنان خارجی است.
اینجا در افغانستان ما زنان را از همه جا محروم کردن، تا گفتن نباید با نامحرم صحبت کنیم. دیگه مسائل که به هر صورت حتی ما را از ابتدایی ترین حقوق ما که درس و تحصیل است منع کردن، اما خودشان امروزه با زنان حتی چینی ها صحبت میکنن و برای خودشان هیچ مشکلی نیست. من امروزه میبینم که زنان و مردان چینایی اینجا راحت گشت و گذار میکنن و هیچ ممانعتی برایشان وجود ندارد.
در این تصاویر که زمان و محل دقیق آن مشخص نیست، این زنان همراه با نیروهای مسلح طالبان در حال غذا خوردن و جست گرفتن با اسلحه در کنار آنان قرار دارند. در برخی این تصاویر اعضای طالبان شانه به شانه این زنان که بدون چادر و حجابند با حضور در پارک ها و مکان های مختلف افغانستان دیده می شوند. گفتنی است که پیش از این نیز تصاویر و ویدیوهای نیروهای مربوط به طالبان با زنان گردشگر و یوتیوبر خارجی در شبکه‌های اجتماعی به نشر رسیده که کاربران افغان آن را رفتار متفاوت و متناقض با رفتار آنان با زنان افغان خواندند. رقیه سایی عضو جنبش زنان معترض افغانستان که از سوی طالبان بازداشت شده بود در واکنش به این تصاویر بر رادیو آزادی گفت
رفتارشان برخلاف آنچه که دستور صادر میکنند برای زنان افغانستان، با زنان خارجی کاملا رفتارشان خلاف گفتارشان است و متفاوت عمل میکنند و با اینها می نشینن صحبت میکنن، با اینا غذا میخرن، با اینا عکس های یادگاری میگیرن و عکس هایی که در صفات مجازی فعلا دست به دست میشه، حتی بدنشان به بدن زنان چینایی چسبیده هست، سلاحایشان در اختیار از اونا قرار میده و اونا عکس های یادگاری میگیره.
این در حال است که حکومت طالبان در 3 سال گذشته محدودیت ها را بر آموزش، کار و فعالیت های زنان وضع کرده و آنان را از رفتن به محلات تفریحی، ورزشگاه ها و حمام های زنانه نیز منع کرده و در قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان بخش صدای زنان را هم عورت خوانده است. خواستم در مورد از ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بپرسیم، اما به تماس های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما شماری از طرفداران طالبان در شبکه های اجتماعی در واکنش به نقد تصاویر نشر شده گفتند افراد که با زنان چینی عکس گرفتند نیروهای طالبان نه بلکه محافظین امنیتی شرکت های خارجی اند. حضور زنان خارجی به ویژه چینی در حال در افغانستان بیشتر شده که چین روابط بسیار نزدیک با حکومت طالبان دارد و از زمان برگشت دوباره طالبان به قدرت، پروژه‌های متعدد استخراج معدن، نفت، گاز و توسعه را با آنها امضا کرده است. چین در حالی که تاکنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما از کشورهای حامی حکومت طالبان تلقی می‌شود و نیز از نخستین کشورهایی بود که با فروپاشی دولت جمهوری، سفارت افغانستان در پکن را به طالبان واگذار کرد.
زمانی که من میبینم برادر میره پنتون، اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیلی من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر این که یک روزی در دانشگاه باشه و من دوباره بتونم ادامه یه رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکاست دیدگاه زن، آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی. تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمانه خانه های شماست. کابل و چند ولایت دیگه افغانستان شاید اولین برف بری امسالش بوده. برخی از افغان ها در صحبت با رادیو آزادی از این برف بری ابراز خوشحالی کردن، اما شمار از خانواده های بی بضاعت میگویند که هنوز برای سردی هوا آمادگی ندارن و خرید مواد سوخت از توانشان بالاست. جزئیات دیگه گزارش.
برخی کوههای ولسوالی ها در کابل و شماره از ولایت های افغانستان در آغاز فصل خزان از برف سفید شدند. ولسوالی پغمان کابل و شماره ولسوالی ها در ولایت های غزنی و میدان وردک ناوقت روز دوشنبه اولین برف امسال را شاهد بودند. برفباری پیش از رسیدن فصل زمستان با خوشحالی و در عین حال با نگرانی باشنده های این مناطق به همراه شده است. حسیب الله ساکن ولسوالی پغمان کابل میگوید که در سال گذشته خشکسالی شدید آنها را تحت تاثیر قرار داده بود و به همین دلیل از برفباری زود هنگام امسال خوشحال است. او به رادیو زودی گفت:
بله، الحمدلله ما در پغمان بارندگی داشتیم. ما و تمام باشندگان شریف ولسوالی پغمان بسیار خوشبین هستند به سال آینده، به خاطر از اینکه سال گذشته ما خوشسالی را سپری کردیم و فعلا خوشبین هستیم. ان شاءالله که یک سال خوب پر حاصل ان شاءالله داشته باشیم با وسیله همین برفباری‌های دیشب، و ان شاءالله امیدوار هستیم که دیگه هم برفباری داشته باشیم.
اما برخی افراد که وضعیت اقتصادی مناسب ندارند، نگران فرارسیدن سردی هوا زودتر از فصل زمستانند. کریم مایار ساکن ولسوالی ناور غزنی به رادیو زودی گفت هیچ وسیله‌ای برای گرم کردن خانه هایشان ندارند و خرید چوب سوخت از توانایی اقتصادی آنها بالاست.
تیارش به نوخت از مرده.
دیشب دیر وقت در اکثر مناطق ولسوالی ناور برف وارید و متاسفانه بیشتر ساکنان این ولسوالی با آمدن زمستان و یخزدگی که زودتر از موعد آمده نگران و با مشکلات مواجه هستند.
خیر محمد یکی دیگر از ساکنان این ولسوالی گفت:
بله، ولسوالی ناور که از کلگی ولسوالی ها که خیلی سرد است، همی ساحاتش خیلی بلند است، کوتل شمسدین خام است، راش خرابه، سر سال خیلی برف نه که رای ما را از قدی بازار و شهر قطع منه. دیگه ما از مسئولین تقاضا داریم که بخشی کوتل شمسدین خیلی توجه کنه.
در ولسوالی چکوردک و چندین ولسوالی دیگر این ولایت نیز ناوقت دوشنبه برف باریده است. این در حالی است که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، فقر و بیکاری در این کشور افزایش یافته و تغییرات اقلیمی از جمله باران‌های شدید و سیلاب‌های مرگباران را تشدید کرده است. افغانستان یکی از کشورهای آسیب دیده از تغییرات اقلیمی به حساب می‌آید که در ماه‌های اخیر باران‌های شدید را تجربه کرده و سرازیر شدن سیلاب‌ها تلفات جانی و خسارات مالی زیادی را به مردم وارد کرده است. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان روز سه‌شنبه 8 اکتبر باران‌های شدید را در 19 ولایت افغانستان پیش بینی کرده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه‌ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/ozodiyor.